أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. توفیقی شد که خدمت شما عزیزان و فرزندان گرامی خودم شرف و حضور داشته باشم و امیدوارم که حضور شما عزیزان و مجموعه دوستان اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزان در این مجموعه نشست ها زمینه ای بشه برای خیزش بیشتر جنبش دانش آموزی و شرایطی رو ایجاد کنه که انشالله در مقاطع و مراحل بعدی که انشالله در سطح دانشگاه حضور جدی دارید، نقش کلیدی تری رو بتونید انشالله ایفا کنید. ما از جنبش دانش آموزی و جنبش دانشجویی که پیوسته هستن، یعنی در استمرار همدیگه فعالیت میکنن، یک خواسته کلیدی داریم، اون هم شکلگیری جریان مدیران آینده نظام هست. مدیران آینده هر جامعه ای از دل جنبش های اجتماعیش در میاد و هر جامعه ای که اشتباه کنه بیرون اون افرادی که غیر از زندگی عادیشون تلاش میکردن نقش های اجتماعی ایفا کنن. خب میدونید خیلی از دوستان دانش آموز همون سرگرم بازیشون و درسشون و تفریشون و نکاتی از این دست هستن، اما کسانی که میان توی اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی و توی تشکل‌های دانش آموزی فعالیت میکنن، خیلی از وقت زندگی شخصیشون رو میزنن برای اقدامات فرهنگی و معرفتی و تبیینی و تحلیلی. در دانشگاه هم همینطوره. خب این افراد چون دغدغه‌های کلان دارن، مسائل و معضلات جامعه رو میشینن روش فکر میکنن، از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی که چجوری باید این موارد حل بشه، فکر این افراد آرام آرام شکل میگیره برای کارهای مدیریت کلان. لذا هر جامعه پیش رو جامعه ایست که از دل جنبش های اجتماعیش مدیرانش رو شکل بده و انتخاب کنه. لذا تمرینی که دوستان عزیز در اینجور برنامه ها انجام میدن و انرژی میگیرن و بعد در مجموعه های خودشون در فضای استان‌ها و شهرستان‌ها فعالیت‌ها رو پیگیری می‌کنن، این زمینه ای است برای اون تربیت نسل و کادری که بتونه کشور رو در دهه‌های آینده به اون نقطه تعالی مورد نظر که شخص حضرت آقا در بحث تمدن نوین اسلامی ترسیم فرمودن برسونه. هر کشور مثل کشور ما برای اداره خودش حدود 3000 تا مدیر در هر مقطع نیاز داره، مدیر اصلی. خب کشوری مثلا سوریه کمبود مدیریت داشت دیگه، آدماشون محدودن، آدمایی که میتونن مدیریت کنن. لذا دیدید وقتی فاجعه توی سوریه رخ داد، نظام از اینجا مجبور شد یه حجم زیادی از افراد رو بفرسته که کمک کنن به اونا. الان اینا نزدیک 320,000 نفر توی این 7-8 سال کشته دادن. ما توی 8 سال دفاع مقدسمون 220,000 تا شهید دادیم، اینا 320,000 تا تقریبا تا الان کشته و شهید دادن. کمبود کادرشون و موارد دیگه خب مشکلاتی ایجاد کرد که خب میدونید از اینجا حاج قاسم و بزرگان دیگه رفتن و ما تا الان حدود 2000 تا اونجا شهید دادیم از جوانای ما توی مدافعان حرم. یا در عراق وقتی که داعش اومد تا پشت بغداد، ما خب به شدت اونجا کمبود مدیر داشتن، نمیدونستن چیکار باید بکنن و اونطوری هم که نخست وزیرشون آقای حیدر العبادی در سال گذشته تو سازمان ملل گفت که اگه ایران 24 ساعت دیر رسیده بود بغداد سقوط میکرد و عراق از بین میرفت. تو 24 ساعت نیروهای ما یه تعداد زیادی از مدیران و فرماندهان رفتن و بعد از 3 سال دیدید که داعش رو از اونجا بیرون کردن. جای دیگه هم همینطوره. ملت هایی که نابود میشن، دوچار مشکل میشن، ملت هایی که مدیر ندارن و مدیر تربیت نمیکنن. کشور ما به حول قوه الهی با توجه به اینکه در 27 سال گذشته ضریب امنیتی بالایی داشته و فرصت خوبی بوده که تشکل‌های دانشجویی و همچنین تشکل‌های دانش آموزی، هم در جنبش دانش آموزی هم در جنبش دانشجویی، نسلی رو آروم آروم بپرورونن که این نسل زمینه فعالیت‌های عمومی داشته باشه، الحمدلله از نظر کمبود کادر محدودیتی نداریم. ما باید برای هر دوره بین 9000 تا 12000 نفر، یعنی تقریبا 3 برابر تا 4 برابر اون 3000 تا مدیری که هر مقطع نیاز داریم، میشه 300 تاش میره مجلس، میشه نماینده مجلس، 2600 تاش هم که بقیه دستگاه ها هستن. اینه که برای 20 سال آینده که شما انشالله به تقریبا پختگی میان سالی میرسید، حرکتی که در جنبش دانش آموزی انجام میدید و انشالله در مقطع بعدی توی دانشگاه و دوستانی که بعدن میرن حوزه علمیه توی جنبش طلاب، اونجا این فعالیت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و معرفتی و حلقه های فکری و اینها رو، اندیشه ورز و اینها رو شکل میدید، آروم آروم زمینه میشه که انشالله از درون شماها مدیران تربیت بشن. سیاست اصلی نظام که تمدن سازی در نظام دنبال میکنه اینه که ما بتونیم در آینده مدیرانی به جهان صادر کنیم. نگن ایران فقط نفت میفروشه، بگن از ایران یه مدیری میاد مشکلات یه جای دیگه رو حل میکنه. چطور جامعه ما میتونه حاج قاسم بده به سوریه، بده به لبنان، بده به عراق، مشکلات اونجا حل بشه؟ خب ما در حیطه اقتصادی هم تو نسل شما حاج قاسمایی داشته باشیم که بدیم به این کشورها مشکلات اقتصادیشون حل بشه. در حیطه سیاسی، در حیطه فرهنگی، در حیطه علمی، معرفتی، اینی که خیزش تمدنی انقلاب اسلامی یک جزء اصلیش کادرسازیه. به این خاطر این نشستایی که دارید و زحماتی که اینجا میکشید، حالا شاید نزدیک من 20 ساله که میام تو این اردوگاه، حدود 18 سالم هست که خدمت دوستان اتحادیه وقتی میام، کسانی که در 15-16 سال پیش میومدن اینجا تو همین سالون، توی سالونای دیگه اینجا، خب الان خیلی هاشون بعدن اومدن دانشگاه، تو دانشگاه تموم شد اومدن شدن استاد دانشگاه، خیلیشون رفتن مجلس، خیلیشون رفتن شدن استاندار، وزیر، وکیل. خود همین مدیران فعلی اتحادیه اینا خودشون یه موقع مثل شما دانش آموز بودن، در 15 سال پیش، در 20 سال پیش میومدن اینجا مینشستن. نگاهی که به این نشست ها دارید، نگاه به اینه که باید شما مدیر تربیت بشید، رهبر تربیت بشید، عناصری که جمهوری اسلامی شما رو بتونه بفرسته جاهای دیگه و در اون حوزه ها بتونید مشکلات ملت ها رو، درد و رنج و الم انسان های دیگه رو حل کنید. اگه ما اینو بتونیم اونجا انجام بدیم، خب در کشور خودمون هم به نحو اولا میتونیم انجام بدیم. یعنی وقتی این توان وجود داشته باشه، اینجا هم که دردسرهایی، مشکلاتی، کمبودهایی، نقصانهایی و کاستیهایی هست، خب این افرادی که اینجا تربیت میشن میتونن همینجا هم مشکلات جامعه خودمون رو حل کنن. از این رو باید به این زحمات و تلاشهای شماها و مجموعه دوستانی که در اتحادیه زحمت میکشن برگزار میکنن نشستا رو و همه کسانی که دستن در کارن، به این کار به چشم یک عبادت نگاه کرد. این مکان مکان مقدسیه و نباید انسان بدون وضو تردد داشته باشه، بدون وضو باشه، نیتش از صبح که شروع میکنه نشستا رو تا غروب بدون وضو باشه، چون انگار آدم داره نماز میخونه بدون وضو. خب وقتی نماز عبادته، این دست تلاش ها هم عبادته. به هر جهت نسل قبل از شما بودن این شهید حجاجی، اینا دانش آموز بود همین جوری، دانشجو بود همین جوری. خب ببینید امروز وقتی میره سرش بریده میشه مثل یاران امام حسین علیه السلام برمیگرده، چه شوری توی جامعه ما ایجاد میکنه. از درون همین شماها این آدما میان بیرون و لذا قدر خودتون رو خواهش میکنم شما عزیزان بدونید. و من به عنوان کسی که بیش از سن شما با دوستان دانش آموزی و تشکلهای دانشجویی سر و کله زدم، امروز شما رو که میبینم، این امکان که 15 20 سال 30 سال بعد از اینکه دانشگاه رو ان شاءالله تموم میکنید میشید مدیر، آدم این موقع شما رو توی مجلس و دولت و جای دیگه میبینه که میدرخشید، با افتخار میگه که اینا یه روزی توی اون تشکل‌ها مینشستن مشق معرفت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی میکردن برای اینکه چطور میشه مشکلات جامعه رو حل کرد، چطور میشه جواب آمریکا رو داد، مشکل فلسطین رو حل کرد، مشکل عراق رو، مشکل یمن رو، مشکل میانمار رو، مشکل بیکاری و فقر و ریزگردها و مسائل محیط زیست و مسئله زمین سازی برای ظهور. و کسایی که این دغدغه ها رو دارند، با این دغدغه ها زندگی میکنن، اینها انسان هایی هستن که لیاقت دارن مدیریت های جامعه رو در اختیار داشته باشن. لذا از این جهت هم تبریک عرض میکنم به شما ها، همین که خسته نباشید میگم همین ابتدای کار تا انشالله این چند روز که فعالیتاتون به نتیجه برسه. موضوعی که برای من انتخاب کردن با توجه به اینکه جهتگیری مبحث جهان بدون ترور هست، خب میدونید از 1180 به این سو اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی یک سلسله مباحثی رو شروع کرد در سطح کشور تحت عنوان جهان بدونه. یه بحث جهان بدون آمریکا بود که هنوز آمریکا این مشکلاتی که الان داره و اضمحلال اقتصادیش و اجتماعیش و اینا هنوز رو نشده بود اون موقع. اینکه یه روزی جهان بدون آمریکا خواهد بود. همایش پر سر و صدا و جنجالیش که خیلی تو جهان سر و صدا کرد، همایش جهان بدون صهیونیسم بود. خب این نکته ای که اخیرا حضرت آقا فرمود اسرائیل 25 سال آینده رو نمیبینه، خب اتحادیه تقریبا 1984 مبحث جهان بدون صهیونیسم رو شروع کرد. انواع جهانهای بدون دیگه، حالا نوبت رسیده امسال به جهان بدون ترور. منتش من میخوام یک دورنمایی از ترور خدمت شما عزیزان عرض کنم، با اون چیزی که تا حالا از ترور میشناختید کاملا متفاوته. شاید این مشکلات نسل شماست، من نمیدونم، یعنی تو نسل قبلی ترور یعنی داعش، ترور یعنی تروریسم که داعش بیاد بمب بگذاره، نمیدونم سر ببره. سازمان منافقین در طول دوران انقلاب اسلامی از 1357-58 به این سو حدود 17000 نفر شهید ترور روی دست ما بگذاره و جنایت‌های عظیمی رو صورت بده. یه موقع منظور از ترور این بود. حالا من می‌خوام ذهنیت شما رو از این ترور عوض کنم، چون ترور در دوره شما یک جزء کوچیکش اینه. یعنی در نسل شما و نسل بعد از شما وقتی میگن ترور، مشخصاً یک مقوله بسیار موجز و کوچکی است. این وجوهی که الان تحت عنوان داعش، القاعده، النصره، بوکو حرام، الشباب، سازمان منافقین، مثلا چریکای راه درخشان، نمیدونم ببرهای آزادی بخش تامیل، تمام این 400-500 گروه چریکی تروریستی که در دنیا میشناسید و غیره، اینها یا اونایی که مال جنبش مقاومت جهانی مستضعفین و اسلام هستن مثل حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، اونوریا به اینا میگن تروریست. حالا که دیگه بالاتر هم رفتن الان دارن تصویب میکنن که کلا سپاه هم سازمان تروریستیه. اگه کفار هرچی از این نسبت ها و انگ ها و نکات اینجوری بزنن و بگن، خب اینا افتخاره دیگه، ما افتخار میکنیم به اینکه کلا بگن همه مسلمونا نگاهشون نسبت به کفار اینه. قرآن فرموده وقلظ علیهم، باید در شما درشتی ببینن کفار، یعنی کفار باید شما رو قوی پنجه و غلیظ و خیلی پر تمتراق ببینند. اما به هر جهت این ذهنیتی که از تروریسم دارید رو من امروز میخوام پاک کنم، بگم که الان تروریسم حداقل در لایه‌های اصلیش بیش از 33 لایه کلی داره تروریسم، یعنی 33 نوع تروریسم وجود داره. یکیش این تروریسم داعشه، یکیش اینیه که داعش اومد توی بهار امسال توی تهران در مرقد مطهر امام رضوان الله تعالی علیه و همچنین در مجموعه مجلس شورای اسلامی اقدام تروریستی انجام داد و نیروهای ویژه جمهوری اسلامی مجبور شدن وارد عمل بشن و همشون رو کشتن و نظام مجبور شد دو تا کشور اون طرفتر یعنی سوریه موشک بزنه از اینجا جوابشون رو با موشک بالستیک بده. این یکی از نمونه های تروریسمه. منظور دوستان در مجموعه اتحادیه انجمن اسلامی دانش آموزی از جهان بدون ترور، جهانی است که همه این انواع ترورها رو در امروز و در آینده شکل خواهد داد. حالا به نمونه هاش اشاره کنم یه مقدار شما با این ذهنیت بیشتر آشنا بشید. ببینید آمریکایی‌ها در 1187 به این جنبنده رسیدن که یه فشار جامعی به ایران بیارن تا ایران دست از برنامه هسته‌ایش برداره. این فشار جامعه، یکیشون بحث فشار گسترده اقتصادی بود. فشار گسترده اقتصادی رو که شروع کردن که میدونید این بحث تحریم‌های گسترده و اینا رو که از قبل وجود داشت ادامه دادن. یه بخش دومی داشت که حضوری آمدن در خیابون‌های تهران، دانشمندای اتمی ما رو ترور کردن. شهید احمدی روشن، شهید شهریاری، شهید رضایی نژاد، شهید علی محمدی و دوستان دیگر. اینا هم که خبر دارید. بعد که دیدن نه دانشمندا رو ترور میکنن، نه جنبندی میشه، نه فشار و تحریم های اقتصادی و غیره، خب هواپیماهای آرکیوشون رو فرستادن، هواپیماهایی که رادار نمیگیره اینا رو. این هواپیما اومدن روی آسمان تهران، وقتی که از افغانستان اومدن از کویر رد شدن، نیروی هوافضا اینا رو با جنگ الکترونیک رادارشون رو مختل کرد، اطلاعات غلط بهشون داد، این هواپیما رو دستور بهش داد نشست، چون این خلبان که نداره، از یه جای دیگه داره هدایت میشه، ارتباطش باید با اون ایستگاه مرکزی رو قطع کنی بنشونیش. خب نشست این هواپیما و آمریکایی‌ها باور نمی‌کردن که هواپیماشون اینجوری گرفته شد. هم حمله هوایی کردن، هم ترور کردن فیزیکی دانشمندان اتمی رو، هم تحریم اقتصادی. دیدن اینجوری جواب نمیده، 1189 بود که شنیدید یک حمله سایبری که بزرگترین جنگ سایبری در جهان بود به تأسیسات اتمی ما شد، یه ویروسی رو فرستادن به نام XTaxNet. در ساختار ویروس XTaxNet که به شدت سیستم زیرساخت اتمی ما رو تحت تأثیر قرار داد، ما با بزرگترین عملیات سایبر تروریسم در جهان روبرو بودیم. این دستگاه‌های PLC که میومد، چون اینا به اینترنت وصل نیستن که ویروس بیاد، از طریق یک فلش مموری جاسوسانی که داشتن آوردن اینجا روی دستگاه PLC اینا رو کار گذاشتن و منتقل شد به نتنز. اینا 13 روز طول میکشید تا مدیریت کل سانتریفیوژای داخل نتنز رو دست بگیره اون ویروس. بعد وقتی میگرفت دیگه نمیشد ریستارت کرد، کل سانتریفیوژا رو در اختیار میگرفت. بعد این سانتریفیوژا با سرعت خیلی زیادی میچرخن اون ذرات داخلشون، انقدر دور اینا رو تند میکرد که اینا ذوب میشدن. چند میلیارد دلار به ما خسارت رسید. البته فیلمش رو 2 سال پیش ساختن آمریکایی‌ها و سال گذشته در ایران اکران شد. من خودم توی برنامه تلویزیونی رفتم توضیح دادم که چجوری این ضربه به ما وارد شد. ما تا پارسال دقیقا نمیدونستیم چه بلایی سر سیستم اومده و آمریکایی‌ها توی اون فیلم مستند طولانی حدود یکی 2 ساعته، حتما ببینیدش، اسمش زیرو دیز. اونجا دقیقاً آمریکایی‌ها میگن که با کمک سازمانی به نام، یه سازمانی داره آمریکا به نام سازمان NSA که صاحب این اینترنته، یعنی کلاً فضای سایبر و اینترنت دست NSA. NSA که سازمان اطلاعاتی اصلی آمریکاست که CIA و دیگران جزئی از کارهای کوچیک این هست محسوب میشن. اونا دیگه در واقع به عنوان رقیبای NSA کاری نیستن. یه سازمان انگلیس داره به نام GCHQ که اون کمک کرده، GCHQ. یه واحدی هم رژیم صهیونیستی داره که ما خیلی نمیشناختیمش اون موقع، البته الان دیگه در موردش اطلاعات خوبی داریم، واحد 8200 رژیم صهیونیستی. این ستا با هم دیگه یه برنامه‌ریزی کرده بودن، دستور حمله رم باراک اوباما داده بود. حتما این مستند رو ببینید یه فرصت کردید. عملیاتی که انجام شد ضربات بسیار جبران ناپذیر به تأسیسات اتمی ما زد و به عنوان بزرگترین عملیات سایبر تروریسم، تروریسم میگه در از فضای سایبر نشأت میگیره، شناخته شد. یعنی اگر شما شنیدید که به اصطلاح گروه تروریستی داعش آمد در مجلس شورای اسلامی اقدام تروریستی کرد بهار امسال، این اصلا چیز خطرناک و مهمی نیست، چون همونطوری که دیدید واحدهای ویژه نیروهای مسلح وارد عمل شدن، همشون رو کشتن. برای اینکه دفعه دیگه از این غلط‌ها نکنن، نظام از اینجا با موشک بالستیک زد اونجا. اما سایبر تروریسم چیزی نیست که ما بگیم ما الان براش یه تعداد زیادی موشک بالستیک داریم، یه تعداد زیادی قاسم سلیمانی داریم، یه تعداد زیادی نیروی ویژه نوپو در نیروی انتظامی و نیروهای ویژه نیروی زمینی و غیرزالک در سپاه و نیروهای ویژه ارتش و کلا سبزا. نه، ما برای جنگ‌های سایبری، برای تروریسم سایبر واحد ویژه هنوز نداریم و این توان این قضیه دست آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و دشمنانه به اصطلاح قسم خورده اسلام. جهان بدون ترور، یه شکل و شقش جهان بدون ترور سایبره. پس یه مفهوم داریم سایبر تروریسم که محیط کار تروریستی اونجاست. یعنی تروریستا افراد عجیب و غریبی نیستن، کسایی هستن که میشینن پای کامپیوترشون نرم افزار مینویسن، برنامه نویس هستن، نرم افزار تهیه میکنن، ویروس تهیه میکنن، کرم‌های اینچنینی تهیه میکنن و اینو منعکس میکنن. حالا چون دیگه اون توی اون 2 ساعت، 1 ساعت و نیم، 2 ساعتی که این فیلم مستند ساخته شده، کاملا با ریز جزئیات توضیح داده شده که چجوری این عملیات تروریستی انجام شد و با تمام مسئولان و دستگاه‌های امنیتیشون، از مسئولین NSA تا مسئولین مربوطه در رژیم صهیونیستی و آلمان و جای دیگه صحبت شده داخل اون، دیگه الان من اطاله کلام نمی‌کنم. اجمالش اینه که با افتخار میشینن جلوی دوربین میگن که آمریکا این عملیات رو انجام داد، که البته خب طبیعتاً نظام این قضایی رو بدون پاسخ هیچ وقت نذاشته و نمیذاره. پس یک ذهنیتی که ما الان داشتیم که تروریسم یعنی داعش، یعنی تیر و تفنگ و یعنی زد و خورد مسلحانه، الان دیدید که نه، همین فضای سایبر یک زمینه بسیار عظیم تروریستیه و در دهه های آینده اونی که باید با این تهدید ها مواجه بشه شمایی. ساختاری رو اونجا اشاره میکنه به نام نترو زئوس. میگه عملیات بعدی علیه ایران نترو زئوسه. همین کاری که با پی ال سی ها میکردن، این ویروس رو میفرستادن کنترل اونجا رو در دست میگرفت. خیلی از این آتش سوزیایی که تو ایران میشه، بعدن ظن ما بر این بود که این آتش سوزیایی که یه دفعه میگن فلان پالایشگاه آتش گرفت فلان جا، اینا همون از طریق همون ویروس‌های کذایی و از طریق همون عملیات نترو زئوس داره انجام میشه. از بیرون مدیریت میکنن و این صدمات رو میزنن. پس نوعی تروریسم داریم، تروریسم سایبر. این یک نوع تروریسمه. نوع دیگه از تروریسم داریم که اونم باز کمتر شناخته شده است، ولی خب باید شما باش آشنا بشید. در 1390 زمستون در یک روز 40% ارزش ریال ما نابود شد. یعنی اگه شما تا هفته قبلش 1,000,000 تومان حقوق می گرفتید، اندازه 1,000,000 تومان می تونستید خرید کنید، هفته بعد از این اتفاقی که برای ریال ما افتاد، اگه شما 1,000,000 تومان حقوق می گرفتید، 1,000,000 تومانتون 600,000 تومان قدرت خرید داشت. یعنی شما 1,000,000 تومان حقوق گرفته بودید، می رفتید مغازه ها توی بازار، اندازه 1,000,000 تومان کالا می گرفتید، هفته بعدش همون 1,000,000 تومان اگه می بردید، اندازه 600,000 تومان می شد کالا بخرید، چون پول ما سقوط کرد. این زمستون 1390 بود. اینجا تو تهران فکر می کردن این دلال های بازار ارز دارن این کارو می کنن. نیروی انتظامی رو فرستادن اونجا. یه خیابونی هست تو تهران به اسم خیابون منوچهری و خیابون راسته که از میدون فردوسی میره تا پایین. اونجا دلار فروشا و ارز فروشا و صرافیا هستن. مینیبوسایی رو نیروی انتظامی گذاشت، این دلالا و صرافا رو میگرفتن میچپوندن توی مینیبوس، میبردنشون، میگفتن اینا هستن که موجب این مصیبت مالی شدن. دو سال بعد در 1392 جیمز ریکارد، یکی از به اصطلاح متخصصین جنگ ارزی، جنگ پول، این توی اندیشکده کارنگی داره برای کارشناسای آمریکایی توضیح میده که چجوری پول ایران رو توی یه روز زمین زدن. این فیلم بعدا دست ما افتاد. اون که الان زیرنویس شده توی فضای سایبر توی اینترنت، اونو تو مرکز ما بچه‌ها تیم جنگ سایبری ما زیرنویس کرد، جنگ ارزی ما زیرنویس کردن، منتشر کردن. آقای جیمز ریکارد اونجا داره توضیح میده که ما چجوری یه ضربه زدیم به بانک مرکزی ایران، ارزش ریال ایران رو 40% رو نابود کردیم، اقتصاد ایران فلج بشه، ایران مجبور بشه بیاد پای میز مذاکره. اینجا دیگه شما هی بگو آقا من الان این تعداد تانک دارم، موشک بالستیک دارم، ناو دارم، نیروهای مخصوص چه و چه دارم، فایده نداره. شما متخصص جنگ پول دارید یا ندارید؟ شما الان یک نفر دارید که تروریسم پول رو بشناسه یا نه. اسمش کارنسی تروریسم. ما به فارسی میگیم پول، اونا دوتا معنی در انگلیسی براش دارن. کلمه پول ما، یک کلمه بهش میگن مانی، یک کلمه بهش میگن کارنسی. مانی اون پولیه که قیمتش هیچ وقت کم نمیشه. اسلام نظرش اون پوله. یه سکه طلا رو در نظر بگیرید، یه سکه طلا سکه طلاست دیگه. اگه شما به دوستتون قرض بدید، سال بعد بیاره به شما بده، هنوز سکه طلاست. اما شما اگر 1,000,000 تومان به دوستتون قرض بدید، سال بعد 1,000,000 تومان رو بیاره، خب میدونید چون ارزش پول همینجوری داره هی کم میشه، نه فقط مال ما، اسکناس همه کشورها، اگه اون 1,000,000 تومان رو سال بعد بیاره بده که ضرر کرده دیگه، چون شما 1,000,000 تومان رو بهش دادید، اون 1,000,000 تومان شما رو سال بعد میاره پس میده، 1,000,000 تومان شما که 1,000,000 تومان نمیارزه، ارزشش کمتر شده، مجبورید روی این چند درصد بکشید، کاری که بانک میکنه، بهره میکشید. مراجع ازام تقلید میگن این رباست. اگر این پولو بکشید روی اون میشه ربا. بانک میگه بابا من این اسکناسی که دادم به مردم، این اگه دوباره سال بعد همین اسکناس بیارن که قیمتش همین نیست، میگه مهم نیست، اون پولی که مورد نظر ماست تو اسلام و فقه اون مانیه که هیچ وقت قیمتش کم و زیاد نشه، ولی این پولی که شما الان از مدل آمریکایی استفاده میکنید، این اسمش پول نیست، این اسمش مانی نیست، کارنسیه، این اعتباره، کاغذ دیگه، همجوری چاپ کردن کاغذ، پشتوانه هم نداره دیگه، پشتش طلا نیست. آمریکایی‌ها یک جنگی رو، یک نوع تروریسمی رو رقم میزنن تو حوزه این کارنسیه، این اسکناسه. ارزش این اسکناسا رو میزنن نابود میکنن. حالا اگه مبنای پول طلا باشه، یعنی ما به ازای این اسکناسایی که تو بازار داریم، تراول چک ها و اسکناسای ریالی که داریم تو بازار، تو بانک مرکزی طلا داشته باشیم، خب هیچ کی نمیتونه از بیرون بزنه قیمت ریال رو بیاره پایین، چون طلا که قیمتش به اصطلاح مشخصه دیگه، طلاست. این سکه طلا بشه 1,000,000 تومان، بشه 10,000,000 تومان، بشه 500,000 تومان، همچنان یه سکه یه طلاست، وجود واقعی داره. اما این کاغذه یه کاغذه، دادی تو دستگاه، از اون ور شده تراول چک 100,000 تومانی. همون تیکه کاغذه رو میشد کردش دستگاه رو جوری تنظیم کنی که 50,000 تومانی بزنه یا 200,000 تومانی. کیفیت اون کاغذه که تغییر نمیکنه، یه کاغذیه، یا شما روش 10,000 تومانی میزنی یا 20,000 تومانی یا 50,000 تومانی یا 100,000 تومانی یا تراول چک 200,000 تومانی. میتونی 1,000,000,000 تومانی هم بزنی، به اصطلاح زیادتر که نمیشه، ولی سکه طلا اگه بخوای دو برابرش کنی، باید دو برابر طلا داخل اون قالب بریزی. به این جنگ میگن کارنسی وارز، جنگ پول، و به این تروریسم میگن کارنسی تروریسم، تروریسم مالی. خب شما ببینید، ما تو این زمینه متخصص نداریم، کی باید اینو یاد بگیره کار کنه؟ نسل جوانی که امروز تو دانشگاه است. جهان بدون ترور که میگیم، یعنی جهانی که شما نشستی همه جای کشورم امنه، هیچ ترقه‌ای توش در نمیاد، هیچ بمبی منفجر نمیشه، یه ویروسی میاد، این ویروس بساط تأسیسات اتمی نتنز رو نابود میکنه. شما نشستی داری کار اصلیتون انجام میدید، سیستم دفاعی کشورم داره کاملا مملکت رو حفظ میکنه، همه جا امنه، یه دفعه میبینید قیمت پول تو کشور سقوط کرد، 40%ش از بین رفت توی 24 ساعت. یه دفعه همه مردم دیدن سفرهشون کوچیک شد، همه مشکلات جدی شد، همه فکر کردن باید بلندشیم بریم با آمریکا مذاکره کنیم تا مشکلات اقتصادیمون حل بشه، غافل از اینکه آمریکا خودش این کارو کرده بود. کی مشخص شد؟ زمانی که فیلم آقای ریکاردز منتشر شد. این تروریسم چه نیروی ضد تروری در مقابلش داریم؟ نیرویی که بتونه پول رو بشناسه، شیوه جنگ‌های، شیوه عملیات تروریسم مالی رو هم بشناسه، اینم حل کنه. این نمونه دومش. یه نمونه سوم به شما بگم. دیروز یک فیلمی توی اینجا در حوزه هنری سازمان تبلیغات رونمایی شد، فیلم مستندی که احتمالاً از رسانه‌ها شنیده باشید. من سخنران برنامه بودم دیروز بعد ظهر. اسم این فیلم مستند پول و پرنه. یکی از پرونده‌هایی که سازمان‌های اطلاعاتی کشور در دست داشتن چند ماه قبل و سال گذشته، یک شبکه بزرگ فحشا رو منهدم کردن که دختران ایرانی رو می‌برده دبی و مالزی و جای دیگه. این شبکه با هدایت سازمان CIA کاراشو انجام میداده علیه ایران، بخشی از اطلاعاتش رو که لازم بوده مردم بدونن، تو جریان باشن، خانواده ها مراقبت کنن، دخترای جامعه حساس بشن، پسرای جامعه غیرتشون به غلیان بیاد، دستگاه قضایی، خب این افرادی که بعد سازمان اطلاعاتی زدن منهدم کردن تشکیلاتشون رو، دستگاه قضایی اینا رو محاکمه کرده، سرکرده اصلشون رو که حکم اعدامش رو صادر کردن، همونی که از طرف همون دستگاه های اونا اومده بوده برای این کارا، اون مردی که مشخص بوده، و اون زنایی که سرشاخهای اصلی بودن که حکماشون 5 سال 10 سال زندان از این دست موارد مشخص شده. حالا این فیلم ظاهرن توی فضای سایبر یه سایت مخصوصی داره که بشه تهیه کرد و بعد این برو بردید. خب حالا اینو بعدن میبینید، خودتون آشنا میشید با اون چارچوب کار. نوعی تروریسم وجود داره در ادبیات انگلیسی که بهش میگن پورنو تروریسم. یعنی اینی که اخلاق رو بخوان نابود کنند، یک جور عملیات تروریستی میشه علیش انجام داد. حالا یه بار میگیم جنگ اخلاقی، وقتی میخوان اخلاق یه جا رو نابود کنن تو جنگ نرم، اخلاق یه جا رو بخوان نابود کنن تو جنگ فرهنگی، مثل 700 سالی که اسلام توی اندلس، همینجا که الان بهش میگیم اسپانیا، قسمت جنوبش که گراناداست، اونجا قرناطه است، اونجا اسلام بوده، 700 سال اسلام اونجا حکومت کرده، مسلمان بودن. وقتی انگلیسی ها میخواستن اسلام رو به قول خودشون از اسپانیا بریزن بیرون، چکار کردن؟ دخترای خودشون رو فرستادن اونجا، پسرای مسلمان ها رو فاسد کردن. این اصطلاحی که میشنوید آندلوسی کردن، آمریکایی 26 سال پیش یک کسی داشتن به نام جرالد سگال، یه روزنامه کیهان اون موقع با تفصیلات مطالبش رو منتشر کرد. او گفته بود که ما برای اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنیم و اسلام رو نابود کنیم در منطقه، در ایران خصوصا، در کشورهای دیگه اسلامی عموما، باید فساد رو گسترش بدیم، همون کاری که انگلیسی ها در اسپانیا کردند و اسپانیا رو از چنگ مسلمونا در آوردند. این اصطلاح وقتی میگن آندلوسی کردن یعنی این. اینا اومدن دخترای زیبای خودشون رو فرستادن داخل مسلمونا، این دخترها اومدن فساد رو بست دادن، گسترش دادن، بیبندوباری رو رواج دادن، سست شد اخلاق جامعه آندلوسی اون روز. وقتی سست شدن، ضعیف شدن، حالا اونا حمله کردن. بعد علاقه به وجود میاد دیگه. وقتی که اینا نگاه میکردن به این دخترای انگلیسی و به اینا محبت پیدا میکردن، احساسشون این نبود که دیگه انگلیسی ها و اون مسیحی ها دشمنن. الان تو ایران دیدید دیگه، بعضی از جوونا خیلی آمریکا رو دوست دارن. از بس این فیلمای آمریکایی رو میبینن، از بس مثلا به هنرپیشه‌های آمریکایی علاقه دارن، یا بعضی جوونا مثلا تو فضای سایبر درگیر صنعت پرنن، میرن وبسایت‌های پرن رو میبینن، به اون شخصیت‌های پرن داخل این فیلم‌ها علاقه‌مند میشن. این فاجعه اینجاست دیگه، محبت به وجود میاد. یعنی وقتی کسی فلان هنرپیشه آمریکایی رو دوست داره، فلان ورزشکار غربی رو دوست داره، نمیاد بگه که حالا در بوندسلیگا مثلا در تیم فوتبال آلمان، آلمان علیه ملت ما تو تحریم‌ها این کارا رو کرد، ما با آلمان مشکل داریم، ولی فلان بازیگرشون هست توی فوتبالشون، اون عجب بازیکن خوبیه. حالا ایتالیا اومده به ما ظلم کرده، مثلا توی تیم مثلا یوونتوس نمیدونم فلان بازیکنشون این عکسشو بزنه تو اتاقش، خب چه جور زده استعماری که هم عکس بازیکن ایتالیایی، بازیکن فرانسوی، بازیکن انگلیسی، بازیکن آلمانی رو زده تو اتاقش، بعد وقت از این ور میره مثلا فردا تو مدرسه میگه اینا کشور ما رو تحریم کردن، در 5 به علاوه 1 ما علیه این اروپایی ها هستیم. محبت ایجاد شده دیگه. یه علقه‌ای بین این با اون جریان دشمن به وجود اومده، حالا از طریق ورزشکاراش، حالا میام تو هنرپیشه ها تیپ و ظاهرش میخواد بگیره مثلا قیافه اون هنرپیشه اونجا. حالا مثلا تو آمریکا یا فرض کن فلان هنرپیشه مرد یا دخترها میخوان مثل فلان هنرپیشه زن بشن. یه لایه خطرناکترش توی صنعت پرنه، تو اونها حساب شده این کارو میکنن. یعنی وقتی یه جوانی در یه کشوری میره وبسایت‌های مستهجن و زنهای کشور دشمن خودش رو توی اون سازوکارها میبینه، این علقه‌ای که به اونها پیدا میکنه، شهوتش تحریک میشه، اولین بلایی که سرش میاد دیگه اونجا رو دشمن نمیدونه. محبت به وجود اومده دیگه بین این و اون سازوکار. حالا در مورد زنهای اون جامعه برعکسه. ببینید یه دختری توی جامعه ای به شدت مردای کشور دشمن خودش رو دوست داره، اونم میشینه این فیلمای سینمایی رو میبینه، عاشق مردای کشور اونجا میشه، یعنی دوست داره بلند شه بره اونجا همسر آیندهش یه مردی باشه مثل اینا که توی این هنرپیشه این فیلم‌ها. یه وقتی رفت، دختر جوانی بود، رفت وبسایت‌های مستهجن و گشت، به اون مردهایی که توی اون فیلم‌های پرن می‌بینه علاقه پیدا می‌کنه. این ساخت یافته از تمدن در تمدن غرب، یعنی تصور نکنید یک توصیف اجمالیه. نوعی حکومت وجود داره به نام حکومت مبتنی بر پرن، اسم کلمه‌اش پورنوکراسیه. یعنی فیلمی که آقایون همین چند هفته پیش تو ایران ساختن که دیروز رونماییش بود، فیلم پول و پرن، این اینو ولی اصلیش رو سال قبل تو فرانسه ساختن، تلویزیون کانال پلاس فرانسه منتشر کرد، اسمش اینه پورنوکراسی. یعنی حکومتی که طریق شبکه فحشا و پرن به وجود میاد. بعد داخل این فیلم میره پایتخت‌های پرن دنیا رو که این شبکه رو ساماندهی میکنن مشخص میکنه، بعد ساختارشو میچینه که چه اتفاقات عجیبی اونجا افتاده. این بسیار برای ما تو این زمینه حائز اهمیت، که خب حالا انشالله ببینید با کیفیتش آشنا میشید. پس ما یک نکته کلیدی داریم. اگر ما در صنعت پرن میبینیم اخلاق جامعه نابود میشه، معلمای اخلاق میرن رو منبر توصیه میکنن به اینکه چشم ها پاک باشه، مبتنی بر سوره نور در آیاتی که به مردان مؤمن و زنان مؤمن فرموده که قصد بصر کنید، یعنی چشم بر محرمات ببندید نبینید، به ما توصیه شده و توصیه شده حفظ فرج کنید، یعنی عورت و آلت تناسلی رو حفظ کنید. این بازار مکاره غیر اخلاقی فحشا آلودگی ایجاد میکنه تو این زمینه ها. حالا در مورد مردان و زنان مؤمن در سوره نور فرموده حفظ فرج، که افراد تقوایی که دارن، یه بار میگه کسی چشمشو میبنده، یه کسی شکمش رو از خوردن مال حرام کنترل میکنه، یه کسی زبانش رو از گفتن دروغ و غیبت و تهمت کنترل میکنه، همه اعضا و جواره. اونجا در سوره نور فرموده مردان و زنان مؤمن حالت جنسیشون هم کنترل میکنن. حالا شأن حضرت مریم سلام الله علیها تو قرآن از این حس چیه؟ میفرماد این ویژگیش این بود که حسن فرج داشت. یعنی مؤمنین حفظ فرج، اون یه رده بالاتر. حسن در عربی یعنی دژ. میگیم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی. این ولایت علی ابن ابی طالب حسنی یعنی ولایت علی ابن ابی طالب مثل یک دژ میمونه. کسی بره داخل اون دژ ولایت علی ابن ابی طالب از همه مشکلات و تیرهای زهراگین شیطان حفظ میشه. قرآن فرموده که حضرت مریم سلام الله علیها مادر عیسی مسیح علیه السلام حسن فرج داشت. یعنی انگار این عورت جنسی و آلت جنسیش یک دژی در مقابلش بود که به هیچ فحشایی تن در نمیداد. حفظ فرج، حسن فرج. حالا برای مردم عادی، برای مؤمنین گفته شده، حکم شده در قرآن که حفظ فرج. شیطان وقتی بخواد یک جامعه رو نابود کنه، اون جامعه رو میکشه به فحشا. لذا قرآن فرموده از قول خدا که شیطان امر میکنه به فحشا و فرموده لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش، نزدیک نشوید به فواحش. نگفته زشتی نکنید، نگفته زنا نکنید، فرموده لا تقرب الزنا، به زنا نزدیک نشید، لا تقرب، مقرب نشید، لا تقرب الفواحش. این فیلمو اگه ببینید انشالله، که حالا دیگه چون دیروز رونمایش بود، از امروز دیگه احتمالاً فروش اینترنتی شروع میشه و همون دیروز هم که تشکلات دانشجوی سریاشون آمده بودن توی برنامه رونمایی، اونا همون دست به نقد اونجا داشتن، کارشناسایی که تو جلسه بودن رو همون کردن که آقا زود باید بیاد دانشگاه ما، سری اینو دو جلسه با دانشجوها ببینید و همونجا توضیحاتش رو بدید. ببینید خطر اصلی کجاست؟ به این میگن پورنو تروریسم. یک تروریسمی وجود داره، با ویروس استکسنت میاد تاسیسات اتمی نتنز رو نابود میکنه. یه تروریسم وجود داره در کارنسی تروریسم، میاد یک روز به قول معروف بم میذاره زیر پول ایران، 40% ارزش ریال ایران رو نابود میکنه. شما هر چی میدوی در ماه، آخرش 1,000,000 تومان بهت حقوق میدن، و 1,000,000 تومانه 600,000 تومان بیشتر نمیارزه، یعنی 400,000 تومانش از بین رفته چون ارزش پول اومده پایین. اینم یه جور تروره که بهش میگن کارنسی تروریسم. یکی هم میگن آقا اخلاق یه جامعه رو آب بگیر زیرش نابود کن. چطور این ساختمون رو آب باز بشه، یک هفته آب بیاد پر بشه تا مثلا نیم متری کف این تالار، حالا از کلمه سالن فرانسوی استفاده نکنیم، آب بیاد زیر مثلا پایه‌های این تالار سست میشه، بعد ممکنه ساختمون بریزه. اخلاق جامعه رو چجوری نابود میکنن تروریستای اخلاقی، تروریستای ضد اخلاقی و فرهنگی؟ از طریق پورنو تروریسم، که دو تا اصطلاح براش دارن تو غرب، اتیکو تروریسم یعنی تروریسم اخلاقی، اتیک یعنی تروری اخلاق، اتیکو تروریسم یا پورنو تروریسم. اینجا چه متخصصی داریم؟ ها، مشکلات نسل شما ایناست. یعنی شما با تروریسم هایی که از این زوایای مختلف میاد جامعه رو نابود کنه، نسل شما باید برای این تهدیدها مواجه بشه. جهان بدون ترور، یعنی جهانی که درش آب نگیرن زیر اخلاق اون جامعه رو فاسد کنن، نابود کنن، مثل پورنو تروریسم. ببینید هر پدیده غیر اخلاقی یک پیامبر براش اومد. مثلا برای عمل شنیع لوات، همجنس بازی، همجنس گرایی، حضرت لوط در قوم صدوم 4000 سال پیش بین همین فلسطین و اردن یه جایی بود به نام صدوم، شهر صدوم، اینا اولین قومی بودن که کثافتکاری میکردن، مردانشون و زنانشون جدا جدا همجنس باز شده بودن. این پیامبر خدا مبعوث شد، آمد، هر کاری کرد، اینا دست بر نداشتن. خدا اونجا رو به این پیامبر گفت خودت با دوتا دخترات برو بیرون. اونجا رو زیر و رو کرد خدا، عذابی که بهشون نازل کرد. امروز یکی از فسادهایی که آمریکا تو جهان نشر میده همینه، یکیش. اگر پیامبرا آمدن با ربا مبارزه کنن، آمریکا امروز مهمترین کشوری است که ربا رو تو دنیا بست میده. اگر پیامبرا آمدن با زنا مبارزه کنن، آمریکا اینو بست میده. به این دلیل کار حضرت هنگام ظهور از کار همه انبیا دشوارتره و مهمتره، که حضرت وقتی میاد همه اون چیزایی که تک تک پیامبرا باش میجنگیدن، حضرت یک نفری باید باش بجنگه. اهمیت حضرت این، میدونید که وقتی حضرت ظهور میفرماد، بعضی از انبیا به عنوان دستیاران و همراهان ایشون میان دیگه، حضرت خضر، حضرت عیسی. حضرت عیسی مسیح که شنیدید خیلی آدم ملایمی بوده، دست به شمشیر نمیبرده، یک بار خشونت به خرج میده. یعنی اینجوری که مسیحی‌ها میگن، حضرت یه طرفی روی اون الاغ نشسته بود، وارد اینجایی میشه که الان بهش میگیم بیت المقدس، در همین شهر بیت المقدس که اسرائیل رژیم صهیونیستی اونجا رو محاصره کرد. حضرت وارد همین نزدیک همین جایی که مسجد الاقصی میشه، اینجای محوطه بوده، وارد میشه، میبینه که اینا چیزی که امروز بهش میگن تبادل ارزی تو حوزه چنج، مثلا دلار به ریال، ریال به اون پول، پولای اون موقع سکه‌ای بوده تبدیل می‌کردن، چون بالاخره فلسطین سر سه چهار راهیه دیگه، از یه طرف مصر، از یه طرف ایران، از یه طرف شام، از یه طرف یونان. حضرت میاد میبینه یه سری میزها گذاشتن تو اون محوطه، دارن از این پولها جابجا میکنن. ناراحت میشه، میاد عصبانی میشه که چرا تو خونه خدا دارید این پولها رو جابجا میکنید. میزنه زیر دو سه تا از این میزا، دو سه تا از این میزان رو به اصطلاح میریزه که نکنه تو خونه خدا این کارا حرامه. بزرگان یهود که از این راه پدر مردم رو در آورده بودن، ارتزاق میکردن، رو پله وایستاده بودن نگاه کردن، اوه 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 اوه، این با این دینی که آورده نمیذاره اینا دنیاشون رو شکل بدن. فلسطین رو اون موقع امپراتوری روم اومده بود گرفته بود، یه فرماندار گذاشته بود. بدو بدو این حاخامهای یهودی رفتن به اون نماینده امپراتوری روم گفتن آقا چه نشستی، این آمده، این با این دینی که آورده نه شما رو میذاره اینجا بمونید نه ما رو، لذا ما فتواشو میدیم، میگیم این از دین خارجه. همونطوری که به خانواده امام حسین علیه السلام میگفتن یزیدی ها اینا خارجی هن، از دین خارج شدن، اینا رو باهاشون برخورد کنید، ما فتواشو میدیم تو یهود، شما امپراتوری روم اینا رو دستگیر کنید. که میگن حضرت رو دستگیر کردن و نمیدونم به صلیب کشیدن، مبتنی بر این بوده. ببینید کلن جرم حضرت عیسی مسیح چی بود؟ اومد سه تا از این میزا که اینا داشتن این پولا رو روش جا به جا میکردن رو ریخت. حالا این امروز چجوریه؟ امروز توی ایران فقط، حالا بقیه جهان که پره هیچی، فقط تو ایران شما میدونید پارسال 61 بار مراجع تقلید گفتن سیستم بانک ربویه. یعنی 7 مرجع تقلید توی قم، 7 نفر، هر کدوم چند بار گفتن، جمعش سال 1395 شد 61 بار. یعنی امروز یکی از کارهای کوچیک مراجع تقلید و مقام معظم رهبری، یکی از کارهای کوچیکشون، کل کاریه که حضرت عیسی درگیر بود درش، یکی از کارهای کوچیک مراجع تقلید و خود مقام معظم رهبری و بزرگان دینی ما، یکی از کارهای کوچیکشون اونیه که حضرت لوط به قوم لوط، به قوم خودش، قوم صدوم میگفت آقا دست از این کثافتکاری اخلاقی بردارید. شما میدونید امسال آلمان 4-5 ماه پیش تو مجلسش تصویب کرد ازدواج همجنس بازها و کثافتکاری اخلاقی اینا رو. اینا 600 خورده نماینده مجلس دارن، حدود تقریبا بیش از نیمیشون تصدیق کرد، رأی دادن و رأی آورد. سال گذشته آمریکا این کار کرد، سال قبلش انگلیس این کارو کرد. ظاهرا هماهنگ کردن در طول 14-15 سال گذشته که سالی یک کشورشون ببره تو مجلسش این رو تصدیق کنه. ببینید شما میشین میگید بنز آلمان، پورشه آلمان، بی ام وی آلمان، پژو فرانسه، این فیلم سینمایی آمریکا، اون شاتلی که فرستاده فضا، اینترنتش، این آیفون، این اپل، ببینید این چیزا چشم من شما رو میگیره. ولی اگر ما بگیم آقا دقیقاً الان آلمان و انگلیس و هلند و فرانسه و بلژیک و آمریکا و جای دیگه دقیقاً عین 4000 سال پیش قوم لوط رسماً بردن تو مجلسشون تصویب کردن که مردها با هم ازدواج کنن، زنها با هم ازدواج کنن، این که جاهلیته. به ما میگن شما دینتون مال 1400 سال پیشه، مگه در دین شما در مورد ویندوز چیزی نوشته شده؟ خب شما که دین امروزی که دارید پیاده میگنید مال 4000 سال پیشه، قوم لوطه. شما تازه برگشتید به 4000 سال پیش، دارید همون حرفای 4000 سال پیش لوطیا رو میبرید توی مجلستون تصویب میکنید. این بنیان اخلاقی چه بلایی سر جامعه میاره، جامعه بشری؟ حضرت وقتی ظهور بفرمایند انشالله، ببینید باید ربای تو بانک‌ها رو بزنن، قمار تو بورسا رو بزنن، زنای سازمانیافته‌ای که رسمیت پیدا کرده در جهان رو بزنن. رسمیت داره دیگه، الان لواط رسمیت داره. جامعه پیشرفته؟ کدوم جامعه پیشرفته؟ آقا ببین تکنولوژیش رو. منم به شما میگم شما برو تو عصر حضرت موسی کلیم 3200 سال پیش، ببین توی مصر اهرام ثلاثه‌ای که ساختن 3-4 هزار سال روپا مونده، هنوز تو علم مهندسی نمیدونن اینا رو چجوری اینا ساختن. چشم مردم زمان حضرت موسی کلیم علیه السلام چیو میدید؟ اون آثار عظیم به قول امروزی ها تکنولوژی که اون دوران رو. اما حضرت با عصاش رفت تو دربار فرعون، گفت آقا باید دعوت بشی به راه خدا، حجت تمام شد دیگه، نپذیرفت. بعد خدا یکی یکی معجزه ها رو برای حضرت موسی رقم زد. یکیش همین بود که عصاشو مینداخت میشد مثلا مار، عصاشو میزد به آب رودخونه و دریا میشکافت. تعارف که نداریم. پس حضرت هنگامی که ظهور بفرمایند تمام آن چرا که هر پیامبر برای یه دونه از اون رذایل اخلاقی اون پیامبر میجنگید، یه دونه، حضرت لوط برای همجنس بازی، حضرت سلیمان برای ربا، حضرت ابراهیم برای شرک و بت پرستی، هر کدوم وجود نازنین حضرت هنگام ظهور با تمام رذایل و خبائثی که بشر یاد گرفته و نفسش این رو توجیه کرده و ازش جوشیده، باید با همه اینا مبارزه کنه. اسم این در علوم استراتژیک اتیکو تروریسم، یعنی تروریسم اخلاقی، یا پورنو تروریسم، که دو تا اصطلاح تکمیلی براش دارن. یکیشون اصطلاح پورنوکراسیه، یعنی حکومت نفسانیات. این واژه البته جدید نیست، حدود 1000 سال پیش این واژه پورنوکراسی تو کلیسای مسیحی دوره قرون وسطا، یعنی تو اینترنت اینو جستجو کنی میبره شما رو به متون 1000 سال پیش، یعنی واژه نیست که 30-40 سال گذشته ابداع شده باشه. پس یه موقع ما میگیم آقا ما موشک داریم، نیروهای دفاعی قوی داریم، هیچ کی نمیتونه بیاد تو شهرهای مختلف ما بمب بگذاره، ببینید چه امنیت خوبی داریم. خدا رو شکر ما سپاسگزار خداییم و قدردان زحمات نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی در ایجاد این امنیت. اما همین شرایطی که این ساختمونو که دیدید از بیرون گلوله و توپ و تانک بهش نمیخوره دیوارش بریزه، یه شیر آبی اینجا باز میشه ما حواسمون نیست، یک هفته این شیر آب که باز آب میاد تا نیم متر کف این تالار رو میگیره، بعد یه 20 روز اون آب میمونه زیر پی و فونداسیون این ساختمون رو سست میکنه، ساختمون میریزه. اینجا از بیرون به این ساختمون نه زلزله اومد، نه توپ موشک بهش خورد، بلکه آروم آروم آب گرفته شد زیرش. یه جامعه هم آب گرفته میشه زیرش، مشکلات اخلاقی. این یه جور تروریسمیه که شما این فیلمی که دیروز رونمایی شد رو انشالله ببینید، میبینید چجوری CIA برنامه ریزی کرده. یکی از این زنای فاحشه که گرفتنش تو این فیلم داره توضیح میده، اون مردی که خیلی آدم عوضی بوده و که گفتم حکم اعدامش صادر شده، این فرد وقتی که مادرش زن بدکاره‌ای بوده که از طریق سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی مأمور میشه که ساماندهی کنه این جریانو تو ایران، مادرش به این پسره میگه باید بری توی ایران شبکه‌های ایجاد کنی که از دختر شیعه پول در بیاری. یعنی زنه جلو دوربین این حرفو میزنه، میگه سیاست اینا تو آمریکا اینه که باید برید منبع مالیتون چیه؟ مواد مخدر تولید میکنن تو افغانستان، پول نمیدن که تولید بشه. میگن برید تو افغانستان مواد مخدر تولید کنید، خودش پول خودش رو برای نابودی فرهنگ کشورایی که مواد مخدر تولید میکنن در میاره. مواد مخدر تولید میشه تو افغانستان، میاد تو ایران و هر کشور دیگه فروخته میشه، خودش پول خودش رو در میاره. CIA نوعی از عملیات بی‌ثبات سازی رو طراحی میکنه که خودش پول خودش رو در بیاره تو روش پولشویی و غیره. این زنه جلو دوربین تو این فیلم میگه که اونجا مادر این پسر الکس گفته بود میری ایران شبکه های را میندازی، دخترای شیعه را به فساد میکشی، از هر دختر شیعه باید پول در بیاری. یعنی به دختران ایرانی وقتی نگاه میکنی به چشم این که هر کدومشون یک منبع تولید پولن. ببینید این دیگه توطئه دشمنه. ای آقا شما میخواید آزادی ها رو محدود کنید، ای آقا هر کس پوششش و لباسش به خودش مربوطه، ای آقا شما میخواید تلگرام و اینستاگرام رو فیلتر کنید، ای آقا شما نمیذارید خانوما این ور اون ور برن. آقا ببین دشمن با معنی گرگ یه همچین برنامه ریزیایی میکنه، بعد میاد این دخترها رو شکار میکنه از شهرهای مختلف، میبرشون توی دبی، از دبی میبرشون تو مالزی، بعد اینا بعدن که بدبخت میشن، بیمار میشن، نابود میشن، دستگیر میشن، میان میشینن جلو دوربین میگن چه بلاهای سرشون اومده. شما یه بار میبینید یه تروریستی میاد توی مجلس شورای اسلامی 10-12 نفر رو شهید میکنه، نیروهای ویژه نظام میریزن اونجا اینا رو میکشن. شما بعدن تشییع جنازه اون 10-12 نفر شهیده که میبینید، مردم قدردان میرن زیر تابوتشون میگن اینا شهیدند. اما در تروریسم اخلاقی وقتی اومدن زدن یه سری پسر دختر رو فاسد کردند، اینا دیگه نفله شدن، شهید نیستن. اون تروریسمی که شما میشناسید، تروریسم به قول معروف سخت افزاری که با گلوله و توپ و تانک و بریدن سر و اینا هست، شهید حجاجی میاد سرشو تروریستای داعش بریدن. توی مشهد قیامت میشه، توی اصفهان قیامت میشه، توی تهران وقتی مراسم تشییع جنازه‌اش میشه قیامت میشه، مردم زندگیشون رو ول میکنن میرن توی میدون امام حسین، چه جمعیتی. یه بار ما در معرض تروریسم سخت افزاری خیلی افتخار میکنیم، یه بار در معرض تروریسم اخلاقی هستیم. کسی که اینجا ترور میشه با مسائل اخلاقی در پرن و تروریسم، این دیگه نفله شد رفت، سر از جهنم در میاره. اینجا کی باید مقاومت کنه؟ پس یه لایه چی بود؟ سایبر تروریسم، تروریسمی که ویروس استکسنت رو فرستادن ایران، تاسیسات اتمی نتنز رو نابود کرد. سالها بعد فهمیدیم چی بوده که خودشون فیلمش رو ساختن. یه تروریسم، تروریسم کارنسی تروریسم بود، پول رو نابود میکنه. یک روز در زمستان سال 90، یک روز 40% ارزش ریال ما رو نابود کرد. چه ضربه‌ای به نظام مالی کشور و مردم خورد. مردم یه دفعه متوجه شدن که فقیر شدن. انگار شما 100% منابع مالی داشتی، یه دفعه 40%ش رو دزد بزنه یا سیل ببره. دیدید؟ این تروریسم بهش میگن تروریسم مالی. یه تروریسم دیگه‌ای تروریسم اخلاقی، اتیک و تروریسم، پورنو تروریسم. این هم این فیلم مستندی که دیروز رونمایی شده که سازمان‌های اطلاعاتی کشور این شبکه رو زدن، گرفتنشون، قوه قضاییه محاکمه‌شون کرده، حکمشون صادر شده و فیلمش دیروز رونمایی شد. انشالله از امروز و اینها هم که دیگه یواش یواش انتشار شروع میشه. ظاهرا کانال داره توی تلگرام و وبسایت داره، نمیدونم، یه دنبال کنید خودتون. نوع دیگه ای از تروریسم زیست محیطیه. مگه تروریسم زیست محیطی هم داریم؟ آره، تروریسم اکو تروریسم. 25 سال پیش تو ایران یه بحثی مطرح شد که آمریکایی‌ها گفته بودن در خاورمیانه در آینده دور، یعنی 25 سال دیگه که میشه همین حدوده، همین سالها، جنگ های رخ میده برای آب. آمریکایی‌ها و اسرائیل نشستن مطالعه کردن رودخونه های منطقه رو، گفتن ما از طریق جابجا کردن و قطع آب رودخونه ها این کشورها رو بندازیم به جون هم. کل اینا کشورهای اسلامی هن دیگه، اینا رو تضعیف کنیم تا اسرائیل صدمه نخوره. کشور مصر 80 میلیون جمعیت داره. 65 میلیون جمعیتش کنار رود نیل زندگی میکنه. سرچشمه رود نیل کجاست؟ توی اتیوپی و سومالی و جیبوتی و ایناست. از اونجاها اون آبهای کوچیک 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 میاد، میرزه به یه رودخونه به نام نیل، میاد تو کشور سودان. سودان یه سدی زد به نام سد آسمان. دولت مصر اون موقع گفت اگر اینجوری ادامه بدی بخوای جلوی اومدن آب نیل رو بگیری، ما حمله میکنیم به شما سودانیا، یعنی از مصر حمله میکنیم به سودان که شما نکنید این کار رو. بالاخره سازمان ملل مداخله کرد، قرار شد یه بخشی از آب رو نگه دارن، بخش دیگه‌ش رو بدن به مصر. الان رژیم صهیونیستی و آمریکا با برنامه ریزی کردن اومدن که جنوب کشور سودان رو جدا کردن، شده کشور مستقلی به نام سودان جنوبی، یعنی کشور مسیحی، منطقه مسیحی نشین سودان رو از کشور سودان اسلامی جدا کردن. اصل آب اونجاست. هر وقت بخوان سودان رو زمینگیر کنن، مصر رو زمینگیر کنن، مصر بزرگترین کشور عربیه دیگه، اندازه ایران جمعیت داره، کشور پرقدرتشونه مثلا، رگ خوابشون دستشون دارن. شلنگو چجوری این بچه‌ها بازی میکنن، لوله میکنن، پا میذارن روش، آب دیگه نمیاد. یعنی از 80 میلیون جمعیت مصری 65 میلیونش دچار مشکل میشه فوری. این بهش میگن اکوتروریسم، تروریسم محیطی. حالا همین اومدن توی دجله و فرات انجام دادن. 25 سال پیش رفتن سراغ ترکیه، اسرائیلیا. اسرائیل رفتن به یه کسی بود موقع نخست وزیر ترکیه بود به اسم تورگوت اوزال، بهش گفتن آقا این دجله و فرات تو خاک شماست، داره میره همینجوری تو سوریه، همینجوری میره تو عراق، بعد میره میریزه به خلیج فارس، بگیر جلو این آب رو. 20 تا سد طراحی کردن اسرائیلیا برای ترکیه، 19 تاش ساخته شده، این بزرگترینش تا چند ماه دیگه تمام میشه. اینی که دیدید تلویزیون خودمون هم تو برنامه ثریا و اینها هی برنامه میذاره برای این ریزگردهایی که شنیدید، هی از عراق و جاهای دیگه گرد و خاک بلند میشه میاد اینجا ریزگردها، بابت اینه که توی 20 سال گذشته این سدها که ساخته شد تو ترکیه، ترکیه جلوی آب دجله و فرات رو گرفته. آب دجله و فرات میاد تو جنوب عراق، از بغداد به پایین اونجا دیگه دشته، هیچ کوهی نیست. آب وقتی میاد تو رود دجله و فرات، چند هزار ساله که طغیان کرده اومده بالا، یه دریاچه عظیمی درست شده به نام هور که عمقش 2-3 متره، عمق کمی داره، حدود تقریبا 100 کیلومتر داخل ایرانه، یعنی به عرض 30-40 کیلومتر، به طول 30-40 کیلومتر، در عرض 16-17 کیلومتر که می اومد تا نزدیک هویزه. تو ایران بهش میگفتن هورالهویزه، جزیره مجموعه که مدتی جنگ داخل اون بود. گاهی اوقات فیلمای دفاع مقدس رو میبینید با قایق دارن تو نیزارا میرن، اونجا هوره، عمقش 2 متر. این از اونور میرفت تا پشت کربلا و تا شهر ناصریه و پایین بصره و چند هزار سال اینجوری بوده. لذا این آب تو سطح کویر بود، هیچ وقت گرد و خاک بلند نمیشد بیاد. با این کاری که اسرائیلی و آمریکایی‌ها کردن، ترکیه گوش کرد بهشون، 20-25 سال پیش این سد دارو ساخت. هرچی این سدها بیشتر ساخته شدن رو رود دجله و فرات، آب کمتری اومد تو سوریه، آمد توی عراق، منطقه کویری تر شد، خوش شد. کویر داخل ایران، هور داخل ایران خوش شد. نتیجهش این شد که داخل خوزستان گرد و خاک ها اومد رو شهر اهواز، رو شهرهای دیگه. بعد سمت عراق خوش شد، سمت کشورهای دیگه. این بدبختی شده که الان استانهای جنوبی ما و استانهای غربی ما مصیبت ریزگردها رو دارن. این هم این منطقه. اگر این رو سد آخری تمام بشه، آب رو کنترل کنن، هر وقت ترکیه بخواد با سوریه برخورد کنه یا با کشور عراق برخورد کنه، ازشون امتیاز میگیره. میدونید که ترکیه برنامه‌اش چیه؟ ترکیه برنامه‌اش اینه که سر چشمه آب رو گرفته، 20 تا سد زده. فردا میگه ما به ازای هر بشکه آبی که بهتون میدم، باید یه بشکه نفت بدید. این محیط زیست رو داره نابود میکنه دیگه. یه قلم خطرش برای ما، این خطر ریزگردهایی که میاد. به این میگن اکوتروریسم. خدا رحمت کنه این مرحوم جلال طالبانی که چند روز پیش از دنیا رفت، این رئیس جمهور عراق بود. سال 1391 اون همایش بین المللی مبارزه با تروریسم که تو تهران برگزار شد، 61 نفر از سران دنیا اومدن، از نخست وزیرها، رئیس جمهورها، وزیرای خارجه و مسئولین امنیت ملیشون. از عراق جلال طالبانی اومده بود. خب این چون مدت زیادی تو ایران زندگی کرده بود قدیم، خیلی خوب فارسی صحبت می‌کرد. این وقتی آمد یه نمایشگاهی بچه‌های ما زده بودن جلو همین ساختمان به اصطلاح کنفرانس اسلامی که این جلسات اونجا برگزار میشد، جلسات مسئولین کشورهای خارجی. این نمایشگاه کتابهای انگلیسی همین انواع تروریسم ها بود. ماشینی که شهید احمد روشن و شهید شهریاری اینا داخلشون یکی یکی ترور شده بودن، اون ماشینا رو آورده بودن روی شاسی گذاشته بودن بالا که معلوم باشه تروریسم سخت اینا چجوری اعمال کردن. بعد انواع تروریسم هم کتابای اصل انگلیسی آمریکاییش رو این نمایشگاه بچه‌ها اونجا درست کرده بودن، زده بودن. این مرحوم جلال طالبانی وقتی اومد رسید به این کتاب اکوتروریسم، یعنی تروریسم زیست محیطی، به این بچه‌هایی که پای قرفه بودن به فارسی گفتش که این همین بدبختی ما توی عراق سر رودخونه دجله و فرات، این کتابو بدید ما ببریم. به این دستیارش گفت این کتابو بردارید. یعنی همونجا دست به نقد اون کتاب اکوتروریسم رو، تروریسم زیست محیطی. حالا شما ذهنیتتون از تروریسم داعشه. داعش رو قاسم سلیمانی داریم برای خونسا کردنش، شهید حججی داریم براش، اما تروریسم زیست محیطی ریزگردها رو میخوای چیکار کنی؟ اکوتروریسم. خب این لایه بیام تو ایران ببینیم چه کرده. دوستانی که اهل سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی باشن میدونن شهر زابل الان مشکلات بسیار عدیده‌ای داره. یه رودخونه توی افغانستان هست به اسم هیرمند. این رودخونه هیرمند از تو افغانستان میومد تو ایران، یه هوری تشکیل شده بود، هور هامون ماشکیل، هور صابری، یه هورهای اون مناطق هست که اینها آب توی عمق کمی در منطقه پخش میشه، جلو گرد و خاک رو میگرفت چند هزار سال. آمریکایی‌ها تا به بهانه مبارزه با القاعده اومدن توی افغانستان 16 سال پیش، سال 1180، دو سه سال بعدش اولین کاری که کردن یه طرحی تهیه کردن برای افغانستان که یه سدی بزنه نذاره این آب هیرمند بیاد ایران. آب هیرمند نیامد، اون دریاچه خشک شد. خشک شد، بعد از گذشت 7 8 سال گرد و خاکش بلند میشه، میریزه رو سر مردم مظلوم زابل و مناطق اطرافش. در سال حدود 200 روز گرد و خاک دارن. و خیلی از روستاهای اونجا و مردم شهر اونجا ترک کردن، یا رفتن زاهدان، یا رفتن بیرجند، یا رفتن مشهد. به این میگن تروریسم زیست محیطی، تروریسم اکوتروریسم. پس یکیش تو مصر نیل، یکیش تو دجله و فرات سوریه و عراق و ترکیه، یکیش تو هیرمند تو افغانستان ایران. حالا اینو شما به بقیه جهان هم تسری بدید. لذا یکیش شد سایبر تروریسم، ویروس استکسنت در اینترنت. یکی شد کارنسی تروریسم، تروریسم پولی که 40% پول ما رو تو یک روز نابود کردن سال 90. یکی شد تروریسم اخلاقی که حالا اون فیلم مستند رو میبینید دیگه کاملا با جزئیاتش آشنا میشید. یکی شد تروریسم زیست محیطی، اکو تروریسم. این چهارمیش بود. پنجمیش چیه؟ اخیراً شنیدید میگن آقا فلان مواد غذایی تراریخته است. یه دعوایی توی تلویزیون هست، یه سری کارشناسا میان میگن خیلی خوبه، یه سری کارشناسا میگن خطرناکه. خب مواد غذایی به شکل طبیعی درختو میکارید، میوه تولید میشه، منابع غذایی غلات، جو، گندم، مثلا برنج، هر چیز دیگه به شکل طبیعی تولید میشه، محصول رو برداشت میکنید، میارید تو انبارها و سیلوها میدید به مردم، مردم استفاده میکنن. این چیزیه که چند هزار سال ادامه داشته. در دستکاری ژنتیکی مواد غذایی میبینید میوه ها دیگه مزه نداره ولی قیافه هاش خیلی خوشگله، درش شده. هندوانه مزه نداره، سیب مزه نداره، نمیدونم، ولی زیبا شدن. این شیوه که به شکل ژنتیکی میان دستکاری میکنن این مواد غذایی رو، و خیلی مواد غذایی رو دیگه تو زمین کشته میکنن، تو شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای تولید میکنن. یه بخشی از اون پروژه کلی است که بهش میگن تراریخته. الان هم تو ایران خیلی در موردش سر و صدا هست. خیلی از کشورها اصلا ممنوعیت جدی براش ایجاد کردن که اصلا این مواد غذایی نیاد. به این میگن تروریسم کشاورزی. این کلمه رو اگر به انگلیسی در اینترنت جستجو کنید آگرو تروریسم. آگرو تروریسم یه دفعه میبینید میگن مثلا جنون گاوی اومده تو انگلیس، 6 میلیارد دلار خسارت به اقتصاد انگلیس زده. این جنون گاوی، انگلیس گاو تولید میکنه، به همه گوشت گاوشو به همه کشورهای دنیا صادر میکنه، بعد یه دفعه توی تروریسم کشاورزی یک بیماری میاد، اینا گاواشون دچار بیماری میشن. حالا همون گاو بیمار و آلوده به اون بیماری رو اینا ذبحش میکنن، گوشتشو میفرستن کشورهای دیگه. که خب این موقع محمولش اومده بود ایران سال 79. دستگاه قضایی برخورد جدی کرد، بعضی از مدیران رو که تو این زمینه خودشون پولهای گرفته بودن و باشون برخورد کرد و محاکمشون کرد. یا مثلا چیچیه نمیدونم پرندگان، یه بیماری توی چین اومده بود، حجم بس میلیون‌ها قطعه انواع پرنده هاشون، مرغ‌ها و خروس‌هایی که تولید کرده بودن. پس طیور، دام، گاو و گوسفند و خوک و اینها، آبزیانشون، اینها آلوده میکنن یا در کشاورزی. به این میگن تروریسم کشاورزی، آگرو تروریسم. جالبه به شما بگم آمریکا در وبسایت وزارت دادگستریش مهمترین تهدید علیه خاک آمریکا رو، یکی از مهمترین تهدیدها رو، تهدید کشاورزی گرفته. چون آمریکا کشور کشاورزی پایه است و بخش عمده از مواد غذایی دنیا رو تولید میکنه دیگه. گندم از زیاد تولید میکنه فلان. خطر اصلی رو توی تروریسم کشاورزی در نظر گرفته. آگرو تروریسم. بعد شما یه دفعه میشنوی تو استان ایلام، استان کردستان، استان کرمانشاه یک مثلا بیماری عجیب و غریبی اومده، درخت های کوتاه جنگل های مثلا بلوط و غیروزاله که اون منطقه خیلیش نابود شده، هیچ کم نمیدونه دلیلش چیه. خب این تروریسمه. یعنی برای اینکه زیرساخت کشوری رو نابود کنن، مردم مجبور مهاجرت بشن و صدمه بخورن، یه بار میان اینجا رو ناامن میکنن، بمب میگذارن، مردم احساس ناامنی میکنن، راه میفتن میرن. یک بار مواد زندگی مردم که درخت ها و گیاهان و جانوران هست رو فاسد میکنن. به این میگن تروریسم کشاورزی، آگرو تروریسم. یه تروریسم تکمیلی داره به نام بایو تروریسم. اینم زیاد شنیدید. بعضی از دوستان ما که در معرض این عملیات تروریستی بودن، مثل آقای طالب زاده، خب شما دیدید ایشون توی تلویزیون توی فاصله مدت کوتاهی یه دفعه کلا بدنش داغون شد، یا بعضی بزرگان مثل آقای سلحشور که همون سریال معروف حضرت یوسف رو ساخته بود و اینها، ایشون توی فاصله بسیار کوتاهی بعد که، یعنی من اتفاقا یادمه یه بار بهش گفتم، گفتم اومده بود دفتر ما، این فیلمنامه‌اش تازه تمام شده بود و بحث می‌کردیم روش، دوستان نشسته بودم، من بهش گفتم می‌خوای در مورد حضرت موسی فیلم بسازی، بعد رژیم صهیونیستی هم ساکت بنشینه بگه موسایی که ما ادعا می‌کنیم و اینا می‌خوان مبتنی بر قرآن خودشون موسای اصلی رو نشون بدن، خب حتما کوتاه نمیاد. خندید گفت اینجوری باشه شهید میشی. همون زحمتی که انبیا کشیدن یه قسمت کوچیکش هم ما بکشیم. خدا میدونه به 3-4 هفته نرسید که دوستان گفتن که فرج حالش خوب نیست بیمارستانه. بعد یواش یواش گفتیم حالا حل میشه. بعد دیدیم هیچ، اصلا آب شد بدنش. یعنی تهدید بایو تروریستی اصلا اینجوری نیست. آیه طالب زاده بهش گفتن چی شد؟ گفت هیچی، من رفتم توی، از لبنان بودم اومدم توی عراق، توی هتل چمدونمون رو گذاشتیم رفتیم بریم کربلا نجف زیارت، برگردیم چمدون ما رو برده بودن از توی هتل، لپتاپ که داخلش بود و اینها و لباسا رو، لپتاپ رو کلن پاک کرده بودن، همه اطلاعاتشو خالی کرده بودن، بعد به ما زنگ زدن بیاید فلانجا بگیریدش. همه CIA این کار کردیم، سازمان CIA. ایشون گفت من یه اشتباه کردم، لباس نیاز داشتم، لباس قبلی رفته بودیم تا کربلا و نجف برگشته بودیم که کثیف شده بود، نگو این لباسای زیر ایشونو آلوده کرده بودن، این همون لباسا رو میپوشه میرسه ایران حالش خراب میشه. اینجا دیگه یه کسی رو با تیر نمیزنن که شما بیاید تش جنازه کنی بعد بگی آقا شهید و بعد مردم خیلی، اینجا فرد رو بیمار میکنن آروم آروم. این یه قلمشه، این اسمش بایو تروریسمه، تروریسمه در واقع، در واقع حیات خود انسان. پس یه آگرو تروریسم داریم، تروریسم کشاورزی، یه بایو تروریسم داریم. چند تا شد؟ سایبر تروریسم، ویروس استکسنت تو اینترنت، کارنسی تروریسم، تروریسم مالی و پولی، 40% ارزش ریال تو یه روز نابود کردن، اکو تروریسم، تروریسم زیست محیطی، این وضع رودخونه ها و ریزگردها و موارد دیگه، اتیکو تروریسم یا پورنو تروریسم، تروریسم اخلاقی که اخلاق جامعه رو فاسد میکنن و نابود میکنن. گروه تروریستیشون نمیگه که برو بمب بگذار یه جا، رسما اون زنه توی جلو دوربین میگه که دستور داده بودن به اون الکس که میری ایران دخترای شیعه رو فاسد میکنی و از هر دختر شیعه کلی پول در میاری. خب تروریسم خیلی خطرناک‌تر از اینه که همین دخترا رو یه جا بمب بگذارن اینا کشته بشن، میگیم شهیدن، تشییع جنازه‌شون میکنیم، ولی وقتی فاسد شدن ببینید چیکار کرده دشمن تو پروژه آندلوسی کردن. بعدش آگرو تروریسم بود، تروریسم کشاورزی، و تروریسم بعدی هم تروریسم بایو. 33 لایه تروریسمه. من این 5-6 تا رو اشاره کردم که اون نکته که ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم که ذهنیتی که از تروریسم و خشونت و داعش و اینا دارید یه قلمه. بیاید سراغ این. اتفاقا آمریکایی‌ها رو این خیلی تمرکز میکنن. اینا یک پروژه‌ای دارن به نام سایکو تروریسم. سایکو تروریسم یعنی تروریسم روانی. اینا یه پروژه دارن ایران ستیزی، یه پروژه دارن اسلام ستیزی. در پروژه اسلام ستیزی یه سریال ساختن به نام سریال 24. شعارش تو قسمت‌های مختلفش این بود: همه مسلمونا تروریست نیستن و اما همه تروریست‌ها مسلمونن. من تعداد زیاد فیلم سینمایی و سریال دیدم که آمریکا با همین یه جمله ساخته بود. یعنی اوجش یه دفعه یه نفر میگه که ببین ما نمیگیم که همه مسلمونا تروریستن، ولی همه تروریستا مسلمونن. چی جا انداختن تو دنیا؟ که هر کس تروریسته و بم میگذاره مسلمونه. داعش، القاعده، فلان. خب میدونی 400 تا گروه چریکی تو دنیا وجود داره و از این 400 تا گروه تروریستی شاید 70 تاش تو جهان اسلامه، ولی جا انداختن که تروریستا همه مسلمانن. این بهش میگن سایکو تروریسم، تروریسم روانی، یعنی با عملیات روانی این کارو میکنن. یه سریال براش ساختن به اسم هاملند. در سریال هاملند تو کشورهای مختلف، یعنی هر فصلش در مورد یه منطقه و کشوره، نشون میده که مسلمان‌ها تروریستن. بعد تو یه فصل دادم که 7 و 8 میشه میان تو ایران و میرن توی اتاق فرمانده کل سپاه و بعد اونجا مثلا فرمانده کل سپاه رو طرف به قول خودش میکشه و حال طرف در گه شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه. بابا یارو بلند میشه میاد میره تو اتاق فرمانده کل سپاه، فرمانده کل سپاه رو میکشه. بعد همون موقع سال 94 کماندوهای نیروی دریایی آمریکا میان توی خلیج فارس، بعد افسرهای جزء سپاه با قلب‌های قوی پر از ایمان این کماندوهای ارشد آمریکایی رو میگیرن. شما نمیخواد دستتون برسه به فرمانده کل سپاه. البته همه این آدم ها تو ایران افتخارشون شهادته. اگه زورتون میرسه فعلا از پس همون افسرهای جزءشون که اون تو دریا هستن گوش کمانداتون رو میگیرن، زانو میزنید دیگه جرئت نمیکنید بلند شید. آخه این آقای ترامپ 2 هفته پیش تو سازمان ملل گفت ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسد. خب من نشسته بودم، این بچه هم جلسه داشتیم، خیلی خنده‌دار بود. آخه ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسد؟ یادم اومد این بنده خدا تاجر بوده، اصلا خبر نداره از این قضايا، چون از این آدمایی هم هست که هر چند وقت یه بار زن عوض میکنه. یه نامه نوشتم همونجوری که نشسته بودم، ساعت 11 شب بود، نوشتم به فرمانده نیروی دریایی آقای فدوی، نوشتم که شنیدی که ترامپ چی گفته امروز؟ گفته ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه. لطفاً یه کلیپ 1 دقیقه‌ای بچه‌ها آماده کنن توی ساختار این قضیه. اون جمله آقای ترامپ که اولش الان امروز تو سازمان ملل گفته ایران از ارتش عظیم آمریکا میترسه رو بذارید، بعد نشون بدید کماندوی آمریکایی که اومدن تو خلیج فارس، بعد اونجایی که دستگیر شدن و بعد شلواراشون رو خیس کردن هم که تا حالا نشون داده نشده اونم نشون بدید، بعد بعدش هم اون صحنه‌ای که دستاشون رو گذاشتن پشت گردنشون و اینها، و بعدم اون صحنه‌ای که دارن گریه میکنن، شهید حجاجی ما اسیر شده میدونه سرشو میبرن، همچین رشید و قوی و نافذ نگاه میکنه به چشم، با چشمش نگاه میکنه به دوربین تروریستا وقتی دارن فیلم برداری میکنن فیلمو پخش کنن که همه بترسن، بعد کماندوی آمریکایی میدونه الان آزادش میکنن، نشستن زار زار دارن گریه میکنن. این تیکر هم پخش کنید، آخرش هم چیو پخش کنید لطفاً؟ اون قسمتی که فرمانده کماندوهاشون گفت آپولوجای، من عذرخواهی میکنم، ببخشید ما اومدیم تو آپایشون، آمریکایی زانو بزنه عذرخواهی کنه گریه کنه، این 1 دقیقه رو آماده کنن بچه‌ها پخش کنن که آقای ترامپ که اون موقع درگیر زنای مختلفش بوده نمیدونسته کی از کی میترسه تا براش جا بیفته کیه که شلوارشو خیس میکنه. خب تا صبح بچه‌ها فیلم آماده کردن، 1 دقیقه است، 1 دقیقه آماده کردن تو اینستاگرام و توی شبکه‌های اجتماعی پخش شد به سرعت. بچه‌ها برده بودن گذاشته بودن توی توییتر خود ترامپ، چون توییتر ترامپ حدود 35 میلیون نفر، آها این گذاشته بودن اونجا. یه دفعه پنتاگون دستور داده بود به اینستاگرام که پیجای اینا رو ببندید، پیج منو بست. آقا این چی بوده گفتید؟ بعد مکاتبه کرده بود اینستاگرام و صحبت شده بود، گفته بود که صحنه خشونت آمیز نشون دادید. گفتم آقا از کی تا حالا شلوار خیس شده یه یارو رو نشون میدی صحنه خشونت آمیزه؟ الان برای شما روشن شد که یکی از مظاهر خشونت آمیز در اینستاگرام که پیجتون رو میبندن نشون دادن شلوار خیس شده کماندوهای آمریکاییه. البته بعد که دیدن خیلی سرزده زیاد شد و آبروریزی شد، مجبور شدن خودشون باز دوباره مثلا اون پیج رو باز کنن. حالا غرض این که به این میگن سایکو تروریسم، یعنی عملیات روانی. دشمن عملیات روانی میکنه، میگه مسلمان‌ها تروریستن، اینن اونن. این نمونه ها که اشاره کردم 33 تاست. من الان 6 7 تاش رو اجمالی و مختصر به شما عرض کردم، برای اینکه این ذهنیت شما که فقط تصور کنید جهان بدون ترور یعنی جهان بدون داعش. داعشه که ما داریم باش مبارزه میکنیم، ما مسلمان ها، آمریکا مبارزه نمیکنه. اما آمریکا منشأ یه ترور دیگه است. جمله مقام معظم رهبری در 1191 در اون اجلاس بین المللی 90-91، اجلاس بین المللی تروریسم در تهران که ضد تروریسم که از 61 کشور سران دنیا اومده بودن، جمله مقام معظم رهبری این بود که تروریسم کار خود آمریکاست. آمریکا رو بنشونید رو صندلی متهم و محاکمش کنید. ما چجوری میتونیم آمریکا رو محاکمه کنیم تو افکار عمومی؟ اینه که بگیم آقا سایبر تروریسم که کار ما نیست، آمریکا داره این کارو میکنه. آمریکا ویروس استکس نت میفرسته، تاسیسات اتمی رو نابود میکنه. اکو تروریسم، تروریسم زیست محیطی که کار ما نیست، طرحهای آمریکاست. اتیکو تروریسم یا پورنو تروریسم که کار ما نیست، ما که وبسایت پورن نداریم. اونی که پورنو تو دنیا بست میده 450 تا 500 میلیون پیج پورن داره آمریکاست. بعد خودشون میگن که 89% مصرف کننده‌اش خود آمریکان. کی اخلاق دنیا رو داره فاسد میکنه؟ آمریکا. خب به ما مربوط نیست، او تروریسته. تروریسم زیست محیطی، تروریسم سایبر، تروریسم اخلاقی، تروریسم مالی، کارنسی تروریسم، تروریسم پول، اینا همش آمریکاست. هر کدوم از اینا رو دوستان عزیز ما بتونیم تبیین کنیم، جا بندازیم برای جامعه خودمون، اول سپس جامعه جهانی، که آقا این تروریسم هست یا نه. ما هم نمیگیم، خودشون میگن. این کلمش نگاه کنید انگلیسیه، اینم کتاباشه. ما 1200 جلد از این کتابای اینا رو جمع کردیم توی پک دیویدی به نام کتابخانه دیجیتال تروریسم برای مسئولین کشور توی اون همایش ها. این 1200 جلد کتاب گاهی اوقات نمایشگاه میشدین، مسئولین خارجی میمدن، همش هم انگلیسیه دیگه، خودشون میدیدن تعجب میکردن این همه گونه های تروریسم وجود داره. از هر کدوم چند جلد، مثلا اکو تروریسم چند جلد، سایبر تروریسم چند جلد، بایو تروریسم چند جلد. ما وقتی اینا رو خوب تبیین کنیم، مردم متوجه میشن کی تروریسته، که تهمت نزنن به اسلام که اسلام تروریسم. اما نکته اصلی و اساسی که باید توی جنبندی عرض کنم، تروریسم چیه؟ تروریسم 3 تا ویژگی داره. ویژگیش اینه که مبتنی بر یک طرح توطئه باشه، اغراض و اهداف سیاسی رو دنبال کنه، علیه مردم بیدفاع باشه. تکرار میکنم دوباره، تروریسم به اون پدیده ای میگن که اولا یه کسایی نشسته باشن یه جایی یه طرح توطئه تهیه کرده باشن. یعنی اگر یه اتفاقی همینجوری افتاد تروریسم نیست، باید یه طرح توطئه پشتش باشه. دوم، باید غرض سیاسی پشتش باشه. سوم، علیه گروه‌های بی‌دفاع باشه. یعنی اگر فرض کنید یه گروه تروریستی مسلح اومدن زدن به نیروهای نظامی یه جایی، این اسمش تروریسم نیست، چون نیروی نظامی باید خودش دفاع می‌کرده دیگه. اما اگر همون عملیات رو علیه مردم بیگناه به کار ببرن میشه تروریسم. خب تاسیساتی که اینا میان سایبر تروریسم میکنن یا در مالی یا در هر چیز دیگه، اینا بی‌دفاع دیگه. پس این ویژگی رو هر وقت خواستید تعریفی از تروریسم بدید، تروریسم پدیده ایست مبتنی بر طرح توطئه از قبل تهیه شده با اغراض سیاسی علیه مردم بی‌دفاع. این 3 تا ویژگی رو داشته باشه، حقوق بین الملل به این میگه تروریسم. این نکته اول. نکته دوم اینه که دوستان تروریسم به 3 لایه اصلی تقسیم میشه: تروریسم نرم، سخت، نیمه سخت. این 3 دسته تروریسم رو شما در نظر بگیرید که خب روی پرده ساختار ستونیش رو میبینید: تروریسم نرم، تروریسم سخت، تروریسم نیمه سخت. تروریسم نرم فرهنگیه، تروریسم نیمه سخت و تروریسم سخت شدت دارن. 33 لایه داره که من 5-6 تاش رو اجمالی خدمت شما عرض کردم، معرفی کردم. این ساختاری که میبینید یک نکته کلیدی به ما میده: ما تنها کشوری هستیم که همه این تروریسم علیهمون اجرا میشه. تکرار میکنم، ما تنها کشور در جهان هستیم که دشمنانمون همه این 33 لایه رو علیهمون اجرا میکنن. و لذا باید فرهنگ جامعه در سطح دانش آموزان، در سطح دانشجویان و در سطح توده مردم جوری غنی بشه که مردم بدانند این انواع تروریسم ها چه ابعادی داره و خوب مردم این ابعاد رو بشناسن. زحمتی که دوستان در اتحادیه کشیدن که امسال جهتگیری به سمت معرفی این دامنه تهدید باشه و از سطح محیط جنبش دانش آموزی تبیین تهدید در این حوزه شناسایی بشه و این لایه‌های تروریسم معرفی بشه، یک اقدام خداپسندانه برای اینکه ما بتونیم این فرهنگسازی رو انجام بدیم. این اطلاعاتی که بخشش رو روی پرده دیدید، ما اینها رو در اختیار دوستان قرار میدیم. دوستان در اتحادیه بعداً برای شما میفرستن شهرستان‌ها، شما دیگه نمودارها و ساختارهای اینها رو خواهید داشت. اما امروز در یک بحث مقدماتی این نکته دیگه برای ما روشن شد که تروریسم فقط تروریسم تیر و تفنگ نیست. اتفاقاً اون خیلی با مواجهه باش راحته. وقتی بیان تو تهران دوتا ترقه در کنن به تعبیر رهبر معظم انقلاب توی مجلس شورای اسلامی و 13 نفر شهید بشه، نظام بلا فاصله نیرو ویژه میفرسته برخورد میکنه باشون، بعدم موشک میزنه مقر اصلیشون توی دوتا کشور اونورتر، اینه تو سوریه. اما این تروریسمایی که بعضی نمونهاشو برشمردم متخصص نیاز داره مبارزه باهاش. یعنی کسانی باید برن دانشگاه ها درسای تخصصی این حوزه ها رو بخونن، بتونن این تهدیدها رو خونسا کنن. ما باید فرهنگ جامعه رو تو این زمینه ببریم بالا. از چه سطحی باید شروع کنیم؟ از جنبش دانش آموزی و از محافل دانش آموزی. جامعه ما باید بدونه چه خطراتی متوجه شه. اگر ویروس استکس نت به تاسیسات اتمی ما صدمه نمیزد، اگر ریال ما 40% سال 90 نابود نمیشد، اگر ریزگردها از عراق و عربستان و جای دیگه نمی اومد خوزستان و استانهای دیگه ما رو تحت تاثیر قرار بده، این اگرها که گفتم، اگه نمیشد میدونید چقدر الان زندگی مردم ما بهتر بود؟ ولی الان یه بخش این که مردم ما مشکلاتی در زندگیشون دارن به خاطر این تروریسمی است که 33 جور تروریسم داره علیه کشور ما اعمال میشه. و باید بتونیم روشن کنیم برای خودمون و برای جامعه که اینا چیست. پس این دوتا نکته، یک، تعریف تروریسم که اقدامی است مبتنی بر طرح توطئه از پیش تعیین شده، مبتنی بر اغراض سیاسی علیه مردم بیدفاع، یکیش. دوم این که این سه لایه داره تروریسم: نرم، نیمه سخت، سخت، سافت تروریسم، سمای هارد تروریسم و هارد تروریسم. این هم کلمه های اصلی انگلیسیشه که تقسیم بندی مال خودشونه. با این ساختار دوستان عزیز ما با تهدیدی مواجهیم که این تهدید خیلی جدیه و باید انشالله فرهنگ سازی بشه. اطلاع در اختیارتون قرار میگیره. توی همایش های انشالله اصلی و بعد هم استانی ابعاد بیشتریش روشن میشه و انشالله ما بتونیم از این طریق جامعهمون رو آگاهی و رشد فرهنگیش رو رقم بزنیم که بتونیم غافلگیر نشیم، بتونیم مواجهه صورت بدیم. توفیقی شد من امروز خدمت شما عزیزان بودم. حالا چون با تأخیرم شروع کردیم متاسفانه مقداری از وقت برنامه گذشت، میدونم سوالات زیادی برای شما به وجود اومده. انشالله یه مقداری با این سوالات کلنجار برید، بخشش خودتون تو فضای سایبر این اصطلاحاتی که گفتم رو جستجو کنید. به انگلیسی و فارسی متون و محورهایی داره، آمادگی ذهنی بهتری پیدا میکنید انشالله. تا به مرور که این حرکت رو انشالله مجموعه اتحادیه پیگیری میکنه امسال و این رو به یک فضا سازی و کار فرهنگی تبدیل میکنه، اجزای بیشتری از این قضیه روشن میشه. امیدوارم خدا توفیق بده به شما فرزندان رشید ما که ایران عزیز رو به اون قله مورد نظر برسونید و زمینه رو برای تحقق تمدن نوین اسلامی بتونه نسل شما فراهم کنه و پیش نیازی رو ایجاد کنه که انشالله اون زمینه سازی ظهور حضرت هست. و امیدواریم که خدا در ظهور ایشون و در واقع در فرجی که ایجاد میکنه انشالله برای اینکه حضرت ظهور بفرمایند تعجیل بفرمایند. ما امیدمون به خدا اینه که نسل خوبی بتونیم تربیت کنیم که این نسل بتونه شونه هاشو بده زیر بار مشکلات ایران و جهان اسلام و جهان بشری. از این جهت ما برای شما دعا میکنیم و همیشه دعاگوتون هستیم. موفق و معید باشید انشالله و سلام. خداحافظ شما باشه انشالله.